بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 43، 12 دی 1394. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صاحب وسائل که حدیثی رو از مرحوم کلینی، از ابوبصیر، از امام صادق علیه السلام اینجور نقل میکنه که حضرتشون این رو فرمودن: من علامات الشقا جمود العین و قسوة القلب الی آخر. فرمودن که از نشانه های شقاوت انسان این چند چیزه، یعنی بین شقاوت و اینایی که الان حضرت برمی شماره حالت ارتباط علی و معلولی هست، و از این آثار می شود به اون منشأ این آثار پی برد، و اینا علامات اون مسئله شقاوت انسانه. خب یکی از علامت های شقاوت انسان رو فرمودن جمود العینه، یعنی چشم انسان خشک باشه و اشک از این چشم خارج نشه. البته این چند امر رو که الان حضرت میفرمان در باطن به هم گره خوردن، یعنی یک از یه جهت یک ریشه واحد یا ریشه های واحد دارن، به هم پیوستن. حالا بعد ملاحظه میفرمایید، یکیش جمود العینه، یعنی انسان چشمش خشک باشه، گریه و عشق اصلا در زندگی نداشته باشه، خیلی چیز واقعا بدیه، یعنی به لحاظ معنویت اهل معنا، فرماشات اهل معنا، این یک علامت خیلی جدی است، هشدار جدی است برای باطن ناسالم و باطن دچار اشکال. لذا تو روایات ما هم هست، حتی اگر یه وقتی انسان مثلا بکوشه به خاطر برخی از مشکلات سعی کنه اشکی از چشمان او بیرون بیاد و بعد این اشک رو جهدهی بکنه به طرف مباحث معنوی، خیلی عالیه. اگر یاد آخرت او رو به اشک واداره، خیلی عالیه. اگر این که در محضر خداوند متعال هست و گناهانی از او سرزده، اشکی از چشم او سر بزنه، ولو به اندازه همونجور که در روایات هست، خیلی کم هم باشه، حالت تأثر هم باشه، تباکی هم باشه، خیلی مؤثره. گاه زهاد این زمختی های قلب باعث میشه که چشم انسان خوش بشه. به تعبیر برخی از این آیون، آدم باید به سر و صورت خودش بزنه، یه کاری بکنه. بالاخره این وضع خوبی نیست که انسان چشماش به این شکل باشه. یاد اهل بیت معصومین، جلساتی که گازغاب برای در ایام شهادت ها گرفته میشه برای امام دلالحسین، خیلی ارزشمنده. این اصلا یک راه سلوکیه، این دلها بسوزه و عشق از چشمان انسان بیاد. میبینید که به محض اینکه این عشق از چشمان انسان میاد، چجور حال انسان متحول میشه. این همون معنویتی که به بار میاره، هم در خودش هم آثار بعدیش. اگر چشمی اشکبار نباشه، ولو خیلی اندک، این علامت شقاوت، باید کارهایی انجام بده. این یکی. نکته دوم، یعنی چیز دومی که علامت شقاوت انسان، قسوت القلب، قساوت قلبه. خیلی حالا چیزایی که منشأ شکلگیری قساوت قلب زیاده، حالا ما به لحاظ فضای طلبی خودمون عرض میکنیم. یکی از چیزهایی رو که منشأ قساوت قلب میشه، گفتنهایی که در پیش عمل نباشه. کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تعملون، چیزایی رو که خودتون عمل نمی کنید اونا رو بخواید بگید، این پیش خدا خیلی عظیم و بزرگه. ما چون بله هم طلبه این منبر میریم، سخنرانی میکنیم، وعظ میکنیم، به دیگران نصیحت میکنیم و اینو از ما زیاده، اگر انسان مراقبت های لازم نداشته باشه ممکنه که به قساوت های قلب سنگین منجر بشه. توجه کردید؟ یعنی یواش یواش جوری میشه انگار داره بازی در میاره، مثل یک هنرمند که داره از خودش فیلم بازی میکنه، هیچ متوجه نیستش به عمق همین حرفایی که میزنه، خودش متوجه نیستش، حرف از ایمان میزنه، تقوا میزنه، آخرت میزنه، ولی خودش اصلا کنه حجابهای سنگینی افتاده که نمیتونه اونور کلمات بره، اون سوی این کلمات رو توجه کنه. و این خطر عظیمی است برای من و شمای طلبه ها. توجه کردید؟ مثلا میبینید که مثلا کسانی که اهل مدعی و اینا هستن خیلی خطرات بزرگی اینا رو تهدید میکنه که گاز خود اینا توجه ندارن، قساوت قلب. توجه کردید؟ مردم دارن خودشون میکشن، اونا همشون راه خودشون رو طی میکنن میرن و گریه و اشک و زاری و عزاداری، این یواش یواش تبدیل میشه به بازی در آوردن، تبدیل میشه به یک هنرمندی. و اگر مراقبت های لازمش رو نداشته باشه یک عاقبت خطرناکی برای او در واقع داره شکل میگیره. برای ما طلبه هم همینجوریه، در فضای طلبه هم همینجوریه، باید مراقبت داشته باشیم، مواظبت داشته باشیم. مثلا اگر جایی وعظ میکنیم بگیم خودمونم همراه شما هستیم، میکوشیم در این مسیر باشیم. انسان به تأمل بنشینه راجع به اون چیزایی که میگه، برخی از چیزا رو روش حساس بشه، راجع بهش تأمل داشته باشه، فکر داشته باشه، مثلا یه وقتی با خودش خلوت بکنه، این بحثا رو مرور بکنه، من چی دارم میگم. این بحثی که محمد، ایمان شوخی نیست، این که در من در محضر خداوند سبحان قرار دارم و او سمیع است و بصیر است، فوق العاده است این گزاره ها. پس من چرا اینقدر بیخیالم نسبت به اینا؟ اینا همون قساوت قلب است که برای لذا افراد عادی معمولی این حواسمون باشه در مسیر علم بودن خیلی عالی و نورانیت هست، ولی اگر مراقب نباشیم اینا همین در واقع داریم اسباب شقاوت و در واقع فلاکت ابدی خودمون رو داریم فراهم میکنیم. افراد عادی و معمولی که تو فضای عادی زندگی میکنن گاهی اوقات با شنیدن یک حرف، یه جمله، یه حدیث، اونچنان زندگیشون متحول میشه، رنگ و بوی معنویت پیدا میکنه. ولی برای ما چون که خودمون در این مسائل غرق هستیم و پشت سر اصطلاحات و کلمات و الفاظ و اینا گیر کردیم و مراقبت های لازم توجه کردیم، مراقبت های لازم، آیات قرآن رو که تلاوت میکنیم برخی از اون آیات هشدار دهنده رو تکرار کنیم، تکرار به خودمون تلقین کنیم و مجدد برگردیم به خودمون وعظ کنیم، وضعیت خودمون رو ببینیم، اگر اون نباشه خدای نکرده قساوت قلب میگیره و این از علامتهای شقاوت و بدبختی انسان. یکی دیگر از رد فرمودن و شدت الحرص فی طلب دنیا، از که اینا در باطن به همدیگه گره خوردن ها، یعنی اینا در سطوح باطن ریشه در هم دارن. مثلا دنیا خواهی شدید به قساوت قلب منجر میشه، به نمیدونم جمود عین منجر میشه، اینا در باطن به هم گره خوردن. شدت حرص در طلب دنیا خب یکی از علامتهای شقاوته، یک نحوه معقول وجود داره اون سر جا خودشه، ولی وقتی شدیدن به طرف دنیا میره، حالا یه وقتی دنیا مال و مناله بر بعضی ها، به شدت با چه سرعتی به طرف دنیا، با چه حرص و ولعی همه نیرو و قوا و همه چیزش را، حتی دیانتش را برای دنیا گذاشته، برای اینکه یه مقدار مال و منال و اینها این علامت شقاوت و بدبختی. خیلی واضحه، اصلا استدلالش واضحه، این همه ثروت که گاهی اوقات مثلا اون زمانایی که از این دفترچه‌های بانکی مرسوم بود، حالا به شکل کارت اینا نشده بود، اما در برخی از شهرهای نشینیده بودیم، یه بنده خدایی اینقدر این صفرهاش اضافه شده بود که این دفترچه دیگه جا نداشت، توجه کردید که این صفرهاش جلوش قرار بگیره. اصلا کاملا معلومه که یک جنونه، در روایت ما هست جنون، هیچ چیزی دیگری نیست، این هیچ فایده‌ای نداره. بین همین معنا، حالا ما چون فضای طلبی خودمون هستیم، تو جنبه‌های دیگر دنیا هم هست، حرص شدید برای دنیا، برای شهرت، برای انگشت نما شدن، برای اینکه مشارون بلبنان بشن، برای اینکه نمیدونم اسمش سر زبونا بیفته، اینم حرص در دنیا هستش. توجه کردی؟ حرص در دنیاه. و گاهی از اوقات اگر ما حواسمون نباشه، یه دفعه توجه میکنیم که اصلا همه چیز در خدمت همین قرار گرفته. این اصلا این حرفا علکیه، ایمان و دین و دیانت و آخرت و اینا همش همینه. یعنی منبر میریم سخنرانی میکنیم، فریادم میزنیم، سر آخر تثبیت خودمونه، ترویج خودمونه، دعوت به سوی خودمونه، نه دعوت به سوی خدا. خیلی نکته هست. یعنی پرده های زخیم بر ما افتاده و ما توجه نداریم. توجه کردیم؟ ما توجه نداریم. اگر انسانی مراقبت بکنه تازه میفهمه چه خبره. اونچنان وابستگی به دنیا با همه شعبش اونچنان شدید است. همین در ما که حال نه ما که الحمدلله نه چیزی رو طلبگی میگه پول و منال اینجوری. فقط این دنیا که فقط این نیستش، که دنیا جلوه های متعدد داره. شدت حرص در طلب دنیا، اینو ذره ذره هم پیش میاد، اینو مواظب باشیم. عرض کردم در جای دیگه خدمت عزیزانی، این ذره ذره پیش میاد. اینجور نیست که مثلا یه دفعه شما هستم، نه، ذره ذره یواش یواش اینا جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. الان فکر میکنیم چیز مهمی نیست، حالا فرض کنید که مثلا با این نیت ها ولی اینا که جمع شد، بعد دیگه سخت میشود از اینها گذشت، دیگه سخت میشه از اینها گذشت. ما گاهی اوقات تعبیر میکنم اینا خدمت دوستانمون، ما در یه شرایطی هستیم که گاهی از اوقات دنیا طلبی ما به یک حماقت های عجیب و غریب منتهی میشه. توجه بکنید، گاهی از اوقات دنیا خواهی های ما اینجوریه، زهد میورزیم، تقوا میورزیم، که مثلا فرض کنید یک عمر مجاهده و تلاش و علم اینا، که بعد از ما بگن فلانی در سلسله علما مثلا بود، بابا بعد از ما دیگه تمام که رفت. توجه کردید؟ هیچ ارزشی اصلا نداره، هیچ ارزشی. توجه کردید؟ ولی اون ناخودآگاه جان ما که دنیا طلب هست، فکر میکنه که در تاریخ خبری است. هیچ خبری نیست، چون ما که رفتیم ما هستیم و اعمالمون تمام شد رفت. این که فکر بکنیم که مثلا بر فرض مثال الله مثلا اینجور بنویسند و اینجور بگویند و بعدش هم نسل‌های مثلا این خیالات انسانه، نسل مثلا فرزندان ما، نسل‌های بعد ما بگن اینا مثلا عجب، اصلا اینجوری نیست. خدا اگر نخواد که اصلا انسان هرچی هم بکوشه کاری میکنه که خداوند متعال که همه بدیاشو فقط ببینن، هرچی خوبی هم داره به بدی تحلیل کنن. توجه کردید؟ ولی انسانی که خدایی باشه، انسان خدایی باشه، بدیهاش رو هم کاری میکنه خداوند که خوب تحلیل کنن. یه چیز جالبی ها گاه از وقت از بزرگان شما مشاهده میکنید، مثلا این واقعا اگه فی نفسه نگاه بشه چیز خوبی نبوده، ولی چون ایشون داره انجام میده انسان 10 تا توجیه براش میکنه. توجه کردید؟ 10 تا توجیه خیلی عالی داره. الان مثلا شما فرض کنید که یه آدمی پیدا بشه خیلی انسان عالی، مثلا یه امامی همینجور عجب وجب میبینید، عجب چه خیلی سیمای چقدر امامه قشنگ بسته. توجه کردید؟ یه بنده خدای دیگه امامه رو چقدر سانتی متری قشنگ، اصلا کسی نگاش نمیکنه که این چه جوریه. توجه کردید؟ این خاصیت کار خداوند متعال، اینجور قلب ها رو میاره، اینجور قلب ها رو میبره، ربطی به این ظاهر سازی ها و امثال اینا هم نداره. چقدر انسان تلاش بکنه، یک عمر تلاش بکنه که بعد مثلا فرض می بهش بگم مثلا آیت الله، خب بگن یا نگن، مثلا یک عمر تلاش، یعنی واقعا یک حماقت عجیب و غریب پشت سرش نهفته، یک عمر تلاش که بعد مثلا بگن بله فلانی هم فاضل بزرگواری هست مثلا. درجه گردید؟ اگه یک کمی توش برید، یعنی ابدیت رو نگاه بکنید، من این لفظ رو یعنی به خودم به کار می‌برم، خریت های پشتش نهفته، ولی ما خودمون حواسمون نیست، چون از بس قساوت قلب انسان رو میگیره انسان توجه به این نکته ها نداره. درجه گردید؟ هرس زدن ها، شدت هرس در طلب دنیا، این یکی از علامت های شقاوت انسانه. و چیز دیگری رو که حضرت به عنوان، یعنی چهارمین چیزی که به عنوان علامات شقاوت و آثار شقاوت، بر اصرار بر گناهه، اصرار بر گناه. یک گناهی حالا یک وقتی انسان میکنه، از بدبختی او ازش گناهی کرده قطعاً چه رفت، ولی باز تکرار، باز تکرار، باز رها نمی کنه این گناه را. این فساد را، این آلودگی را، این نجاست را از خودش دور نمی کنه. ولو این تعفنش کم باشه، ولو تعفنش کم باشه، ولی چون اصرار بر گناه داره، این وجودش رو پر از آلودگی خواهد کرد. توجه، این علامت شقاوت انسانه. رها کن دیگه، بسه دیگه. اگر گرفتار یک معصیت و گناه هستش، رها کنه، تمام شد، رفت دیگه. اصرار بر گناه برای چی؟ حالا یه وقتی انسان گول خورد، چی تمام شد رفت، دو بار تمام شد رفت، سه بار، ولش کن دیگه، تمام بشه دیگه. تا کی میخوای همراه خود داشته باشی؟ همینجوری میخوای همراه خود بکشی بری ببری اینو؟ این فساد، این تباهی، این نجاست، این آلودگی، این آلودگی رو اگر ولو کوچیک باشه اصرار داشته باشی، جان انسان رو فرا میگیره، فضای وجود انسان، قلب انسان رو آلوده میکنه، میزنه جاهای دیگر رو. شما میبینید یه چیزی فاسد اگه بگیری بندازی تمام شد، نگیری، این فسادش جای دیگه رخنه میکنه. اصرار بر گناه ولو کوچیک باشه، این آسیب ها رو هم در کنار خودش داره. خیلی خوب، ما دعویمونی بود که شنبه های حدیثی میخوندیم، توجه کردید؟ بعد بعضی از دوستان گفتن که خب مثلا یه وقتی وقت ما گرفته میشه اینها، بعد ولش کردیم. بعد بازم بعضی از دوستان گفتن که چرا ول کردید مثلا، و فرض مثال این حدیث رو بخونید. الان میخونیم تا ببینیم که اگه باز کسی گفت که چرا میخونید، باز ممکنه مدتی ولش کنیم. خیلی خوب، برمیگردیم به کار خودمون. اینا که خارج از کار ما بود، برگردیم به کار خودمون. بله، و اونم فصل سوم از مرحله، در واقع سوم از آخرین فصل از مرحله بحث تقسیمات وجود. چنانچه قبلا عرض کردیم، ما بخش اول از تقسیم که اتفاقا از یه جهتی مهمترین بخش تقسیم هست، این تقسیم وجود به فی نفس فی غیره رو در دو فصل قبل گذاشتیم. از تتمه‌هایی تو این فصل الان واضح خواهد شد، اون رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به دو قسمت دیگر تقسیم، یعنی تقسیم وجود فی نفسه. حواسمون باشه، تقسیم وجود در واقع فی نفسه هستش به لنفسه و لغیره. توجه کردید؟ بعد تو اواخر این فصل میایم اون شق سوم تقسیم مطرح میکنیم که وجود لنفسه تقسیم میشه به بنفسه و به غیره. گاهی از اوقات سوال میشه که یا گفته میشه یا در ذهن ها میگذره که فلانی همونجور مثلا قدیمی مثلا بحث میکنه و از ابزارهای آموزشی جدید استفاده نمیاره. من یه روز استفاده کردم، یادتون هست که؟ بله. خب جدیدتر از اینا هم هستش که گاهی از اوقات در چی استفاده میشه. انواع ادله داره که من استفاده نمی کنم. توجه کردید؟ یکی از مهمتریناش تنبلی منه. توجه که اونا که سرجا خودشه. از این چیزا که گذشتیم، ولی بدونید گاهی از اوقات استفاده از این ابزارهای آموزشی که خیلی راحت مطلب رو دم دست قرار میده، خیلی عمق به انسان نمیده و زود از انسان میره. یعنی قدرت انتزاعی تحلیلی انسان رو کم میکنه. من قبول دارم ما این جدول کشیدن ها و این شکل کشیدن ها و اینها مؤثره و در جای خودش هم باید بشه، ولی اگر انسان دائما عادت بکنه به این جور بحث ها، همیشه تفکرش در قالب همین شکل کشیدن ها صورت میگیره و ممکنه مشکلاتی هم پدید بیاره، از جمله اونایی که خیلی عمیق نمیشه در بحث ها. ولی اگر همونجوری که داریم بحث میکنیم، وقتی که فرضون منظم داره مقدمات بحث چیده میشه، دوستانم حواسشون کاملا جمع کنن بدون اینکه تصویری باشه بتونن متمرکز بشن، قدرت تمرکز دوستانم چی میشه؟ چندین برابر افزوده میشه. به اون عمق مباحث هم تلاش میکنن که برسن. توجه کردید؟ اینم یه علت دیگه برای اینکه از این چیزها استفاده نمیکنیم. حالا در هر صورت برگردیم بس خودمون. ما وجود رو اول تقسیم کردیم به فی نفسه و فی غیره. بعد فی نفسه رو هم تو عنوان و تیتر مرحله اومد که وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، و فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. و یادتون هستش که قسمت سوم تقسیم تو اونجا نبود؟ در خاتمه این فصل وقتی علامه طباطبایی قسمت سوم تقسیم رو میاره، یه علتی میاره که گویا ناظر به اینه که من چرا این رو در عنوان مرحله نیاوردم. اونجا که رسیدیم اصلاً کرد با یه سری نکته‌های دیگه که همونجا راجع به این تقسیم‌ها مطرح خواهیم کرد. حالا در هر صورت فصل سوم الان میخواد راجع به تقسیم وجود فی نفسه، یعنی اونایی که نفسیت در وجود دارن، فی غیره نیستن، مزمحل و در واقع مستهلک در دیگری نیستن، وجودهای اسمی، این وجودهای اسمی فی نفسه، وجودهای نفسیت دار، اینا رو میخواییم تقسیم بکنیم به لنفسه و لغیره. برای اینکه این بحث واضح بشه، علامه طباطبایی ابتدا اومده فی نفسه لغیره رو توضیح داده، بعد اومده فی نفسه لنفسه رو توضیح داده. من میخوام برعکسش بکنم، اول فی نفسه لنفسه رو توضیح میدم، بعد برمیگردیم فی نفسه لغیره رو مطرح میکنیم. ببینید خیلی ساده بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم، این اون پشت صحنه بحث چیه؟ اینی که موجوداتی در این عالم هستن یا وجودهایی در این عالم هستن که این وجودها کاری با دیگران ندارن. درجه این کاری با دیگران نیست که علت نمیخوام، اونا منظور نیستا، تو همین صحنه عالم موجودات امکانی که هستیم، برخی از وجودها نقشی در وجودهای دیگر ندارند، یعنی خودشون وابستگی به وجودهای دیگر ندارند. اینا وجودهایی هستن که یه وجود ما داریم، یه ماهیت هم از اونها استفاده میشه، کاری هم با چیزهای دیگر ندارن. ما به اینا میگیم وجودهای فی نفسه لنفسه. فی نفسه هستن یعنی چی؟ چون نفسیت در وجود هم وجود اسمی هستش و چون فی نفسه هستن و وجود اسمی هستن، یک ماهیت به ما میدن. مثلا فرضون که هر ماهیتی که میخوایم بگیم، انسان، فرضون که سنگ، درخت، این ماهیت ها رو به ما میدن. افزون بر این، چون کاری با دیگران ندارند، نقشی در دیگران نمیخوان ایفا بکنن، وابستگی به دیگران ندارن، لذا برای خودشون هستن، فی نفسه لنفسه. پس وجودهایی که تنها ما ماهیتی از اونها انتظار میکنیم و بس و دیگر ارتباطی وابستگی به چیزهای دیگه ندارن، اینا رو میگن وجودهای فی نفسه لنفسه. اما حالا برگردیم به اون فی نفسه لغیره. پاره از وجودها ما داریم که این وجودها خب به لحاظ این که وجود هستن طبیعتا ماهیتی دارن، یعنی این وجودهای اسمی رو داریم بحث میکنیم دیگه، چون الان اصلا بحثمون رفته تو کجا؟ وجودهای فی نفسه. وجودهای اسمی هستن، این وجودهای اسمی چون فی نفسه هستن و نفسیت دارن، دارن یک ماهیت هستن، یک ماهیتی به ما میدن. اما همین وجودهای اسمی که فی نفسه هستن و یک ماهیت تحویل ما میدن، یک وابستگی به دیگران هم دارن، یک نقشی در دیگران هم بازی میکنن. کلمه ببینید، یک ربطی با دیگران هم دارن، یعنی کاری در یک شیء دیگر هم داره انجام میده. اینجوری نیستش که بگه من خودم هستم و تمام، با کسی دیگه کاری ندارم. اینجوری نیستش، با دیگری هم کاری داره و کاری در دیگری داره انجام میده. اینجور وجودها به لحاظ این که جنبه اسمی داره، فی نفسه است و ماهیتی تحویل ما میده، بهش میگه وجود فی نفسه، خیلی واضحه. اما به لحاظ این که با دیگری هم سر و کار داره، ربطی با دیگری داره، بهش میگیم لغیره. یعنی فی نفسه لغیره هستش، فی نفسه لغیره. بذارید من این رو در قالب یک مثال یک کمی توضیح بدم، چند تا بحث رو راجبش بهش پیاده بکنیم جلو بریم. بعد علامه طباطبایی در متن که رسیدیم، این فی نفسه لغیره دو شاخه میکنه، اون رو توضیح میدیم، همینجا رو بحث بکنیم. مثلا شما نگاه بکنید، یک وجود اسمی دارید که به شما ماهیت سفیدی میده، ماهیت سیاهی به شما میده. یک وجود اسمی، وجود اسمی دارای یک ماهیت هستش، یک ماهیت هم داره. این وجود فی نفسه ای هستش که دارای ماهیت هست. همیشه مواظب باشید، به لحاظ فی نفسه بودن دارای ماهیت هست، الا خداوند متعال که فی نفسه هستش ولی ماهیت نداره. ولی هر وجود فی نفسه ای به اصطلاح علامه در اینجا طرد عدم از یک ماهیت میکنه. این اصطلاح طرد عدم از یک ماهیت میکنه یعنی ماهیت داره، نه اینکه این یه چیزی باشه اون یه چیزی دیگه باشه، حالا داره مثلا این طرد، نه اینجوری نیست، یعنی دارای یک ماهیته، یعنی یک ماهیتی که نبود رو به وسیله که میگم، یعنی به حسب این وجود الان این ماهیت شکل گرفته، نه علت و معلول باشند، وجود که هست این ماهیت هست. وجودهای فی نفسه نفسی حتما دارای یک ماهیت هستن، طرد عدم از یک ماهیت میکنه. اما همین وجود اسمی نفسی که به ما ماهیت سفیدی داد، همین با دیگری هم یک کاری دارد، یک ربطی با دیگری هم دارد. چیکار داره میکنه؟ به تعبیری که علامه اینجا به کار برده، یک نقشی در دیگری هم دارد. چیکار داره میکنه؟ داره طرد یک نوع عدم از دیگری هم میکنه. خوب توجه کنید اینجا را، یه وجود اسمی ما داریم که دارای یک ماهیت هست،
این وجود اسمی و این ماهیت که از یک منظر کارش تمام شده است، از یک منظر می توانست حالاتی داشته باشه، می تونه این حالات رو هم نداشته باشه، می تونه وضعیت هایی داشته باشه، می تونه وضعیت هایی رو نداشته باشه. خب این وجود اسمی که ما ازش ماهیت سفیدی در آوردیم، در این که این وجود طرد عدم از ماهیت سفیدی میکنه، داره یک نقشی در دیگری هم بازی میکنه. ما یه شیعه یه معنای اسمی داریم که داره یک ماهیت هستش، این میتوانست حالاتی داشته باشه، میتوانست حالاتی نداشته باشه. الان این وجود اسمی که ماهیت سفیدی به ما داده، در ارتباط با اون شی داره یک عدم و مای رو از اون رفع میکنه. یعنی میتونست این شی حالت سفیدی داشته باشه، میتونست حالت سفیدی نداشته باشه، ولی عدم سفیدی با آمدن این سفیدی داره چی میشه؟ رفع میشه. خوب دقت بکنید، الان این وجود اسمی که داریم چه دارای یک ماهیت هستش، توجه کردید؟ کارهای ما همش همینجوری دیگه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که یه جای خیابون خراب شده، همون وسط ظهر دارن میان درستش کنن. در یه جای خیابون خراب شده، ترافیک همه جا داره مردم داغون میکنه، این اومده همین وسط روز که اوج ترافیک همینجا داره خیابون چیکار میکنه؟ خیابون درست میکنه. خب بنده خدا اینو ول کن، برو یه ساعتی که این همه ترافیک نباشه. اما نه، من کارم همین است، این ساعت باید کار کنم، همینجا الان باید درست کنم. توجه کردی؟ اینجا کار ما الان، مشکل ما همینه. توجه نمی‌کنیم که فضای آموزشی باید چه جوری باشه. یکی زیامت خدمت از استاد علامه حسن زاده، ازشون پرسید که آه میشه یک کرامتی از خودتون به ما بگید که چه کرامتی شما مثلا داشتی اینا؟ ایشون فرمود که من کرامتم اینه که با وجود، حالا ایشون اول اینجوری مثال زد، گفت که در یک برخی از کشورها اونا یک منطقه‌ای دارن مخصوص محققین هست، اونجا نه هواپیمایی از سرش رد میشه، نه ماشینی و قطاری از کنارش مثلا رد و بدل میشند و اینها، اینا که هیچی. حالا ما مثلا در درون خود اون منطقه رفت آمدها به یک وضع خاصیه، اون کسی که مسئول مثلا بردن آشغالهای این خانه ها و اینا هستش، ماشین رو بیرون میذاره، بیرون اون منطقه، بعد میان اینجا این چیزا رو بر میدارن و بعد میرن اونجا و اونجا ماشین روشن رو میبرن. تعجب ایشون اول این موقع گفت که در خارج بعضی وقت اینجوریه. در کرامت من همین بس که با این سر و صداها که یک دقیقه اینجا نیستیم، در جایی کسی میاد میگه آی نون خشکی، یکی میاد میگه خیار داریم، یکی میگه من سبزی دارم، سر صدا بلندگو با صدای دیگه، از این طرف اینور یه مدرسه ای هست، اینا میزنن توپ و اینور سر صدا، بعد اون با این همه وضع من این همه آثار نوشتم، این خودش بزرگترین کرامت منه. توجه کردی؟ این خودش بزرگترین کرامته. اینا یعنی ما توجه به این چیزا نداریم. پسترین کارها همین کارهای تحقیقاتی، اینا پسترین کارهاست. توجه کردید؟ همه جا هم مثلا در حوزه غیر حوزه یه مراکزی درست میکنن، خودشون میشن رئیس. توجه کردید؟ اول یه مراکزی درست میکنن، اون هیچ سمتی نداره. توجه کردید؟ جدی میگم، هیچ کس هم اینا رو اصلا اعتنا نمیکنه. چیکار میگم؟ یه مؤسسه میزنم. توجه کردید؟ مؤسسه که زد خودش میشه رئیس مؤسسه. توجه، رئیس مؤسسه 4 تا معاونم میگیره. اینا که میان چی؟ اینا میخوان بیان، میخوان نه، در حالی که این مؤسسات تحقیقی، مؤسسات تحقیقاتی، ارزشمندترین افرادش این محققینی هستن که میان. اصلا برای همین درست شده. توجه کردید؟ این رئیس و مرؤوس و خدمه و هر کی که اینجا هست، اینا خادم اینا باید باشن. حالا این باید ناز اونا رو بکشه. میشه الان یک کمی ساعت اینور حساب کنید، اونور حساب بکنید، یه جوری مثلا خواهش میکنم منو بیرون نکنید، یا خواهش میکنم فلان بشه، یا بابا همه چی برعکس شده. توجه که این خودش میشه رئیس، تازه اینجا برای خود تو چیکار هستن؟ اون همه محقق اونجا، اون اصل اونجاست. توجه، چیزی که ارزش نداره همین فضای محقق و تحقیق و اینهاست که ارزش نداره. حالا زرف سخنش ها بنده فشموش ره، ولی اگر این بشه و دهبش خیلی خوبه. توجه کردید؟ باید رسونده بشه این بحث که نه فقط اینجا ها، جای دیگه سر صدا. بعضی وقت می‌بینید که مثلا حالا این که ازیاس اصلا نداره، مثلا میاد جوشکاری میکنه یا سنگ میاد، یا مثلا اینجا داره بندوی مثلا میشه مثلا. توجه کردید؟
امثال اینجور کارها هم پیدا میشه. برگردیم به بحث خودمون، ما چه رفتی به اینا اونجایی که رفت داره رو کار کنیم؟ توجه کردید موجوداتی که رفت داره؟ پس ما کجا رو بحث کردیم؟ یک وجود اسمی داریم که به ما ماهیت سفیدی داده، یک وجود اسمی اونورم داریم که داره یک ماهیته، ولی اون وجود اسمی که داره ماهیته میتواند حالاتی داشته باشه، میتونه حالاتی نداشته باشه، میتونه ویژگیهایی داشته باشه، میتونه ویژگیهایی نداشته باشه. اگه دقت کنیم تو اون قسمت شما یه وجودی دارید که طرد عدم از یک ماهیت میکنه و در حول و حوش او وجودها و عدمهای قابل طرحه. توجه کردید؟ حالا این وجود اسمی که دارای ماهیت سفیدی هستش، در عین این که طرد عدم از ماهیت سفیدی میکنه، طرد عدم و مایی از اون شی هم میکنه. یعنی اون شی میتوانه سفیدی داشته باشه، میتونه سفیدی نداشته باشه، ولی الان این سفیدی آمده و او رو سفید کرده، به این معنا که اون میتوانست این سفیدی نباشه ولی الان این سفیدی هست. طرد عدم و مایی از شیء دیگر میکنه. تو اینجا اگر توجه داشته باشید، شما دو تا وجود اسمی دارید که دارای دو تا ماهیت هستش، ولی یک وجود اسمی ربط به غیر داره، به این معنا که عدم و مایی رو از اون شیء داره برطرف میکنه. همینجا توجه داشته باشید، ما اون بحثی رو که قبلا راجع به وجود فی غیره مطرح میکردیم، در واقع کجا میخواستیم طرحش بکنیم؟ ارتباط بین جوهر و عرض، یه نمونه بارزش این بود، می‌خواستیم اونجا این بحث رو مطرح بکنیم، ربط یه وجود فی نفسه اسمی با یه وجود فی نفسه اسمی دیگر. اونی که ما قبلا تعقیب می‌کردیم همینجاست. یعنی اگر ما به این وجود اسمی که به ما رنگ سفیدی داده، ماهیت سفیدی به ما داده که یک وجود اسمی فی نفسه هستش، میگیم یه کاری داره برای دیگران انجام میده و از این جهت میگیم این لغیره، این لغیره به خاطر اینی که اینجا یک وجود فی غیره نهفته شده. خوب اینجا دقت کنید به یک ثمراتی میخواییم برسیم. یعنی شما یک وجود اسمی دارید که طرد عدم از یک ماهیتی میکنه، میگید بی ربط با دیگران نیست، ربط با دیگران داره. این ربط همون فی غیره است. این تقسیمی که اول مطرح کردیم، گفتیم یا فی نفس است یا فی غیره، فی غیره رو باید اینجا جستجو بکنیم. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این هستش که این وجودهای اسمی که به ما ماهیت سفیدی داده فقط فی نفسه است. لغیره که میگن جزء هویت درونیش نیست. بذارید تا همینجا نگه دارید، من یک اشکال رو مطرح بکنم بهتر جا میفته. بعضی از بزرگواران وقتی میخوان به وجود رابط، وجود رابط حواستون باشه، وجود فی غیره ایراد وارد بکنن، میگن آقا شما مگه نمیگید مثلا در حلیه بسیطه موضوع و محمول خودشون به گونه‌ای هستن که ارتباط شدید برقرار میکنن، نیازی به رابط ندارن، در حمل اولی کذا، نمیدونم در اعراض تحلیلی کذا، این حرفا رو نگفتید؟ اینا میگن اتفاقا دقیقاً با همین روال اونجایی رو که شما میگید حلیه مرکبه صادقه انضمامیه که میگید در محکش رابطه است، رابط نیست، فی غیره شما ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه وضعیت موضوع و محمول به گونه‌ای است که این ارتباط رو برقرار میکنه. چرا؟ چون موضوع که حالت جوهری داره سر جای خودش، محمول ما یک عرضه. اشکال اینجوری مطرح میکنن، میگن عرض یعنی چی؟ عرض یعنی وجود فی نفسه لغیره. این لغیره بودنش خودش موجب اتصال با موضوع میشه، اتصال به اون جوهر میشه، نیاز به یک چیز دیگری نداریم. با تحلیلایی که الان علامه داره مطرح میکنه و بعد تفاصیلی که صدر المتعلم داده و خیلی خوب از سایت الله جوادی تو رقیق مختوم شرح کرده، این شبهه در واقع و این سوال برطرف میشه و مراد فیلسوفان روشن میشه چیه. ببینید فلاسفه بحثشون و طرحشون اینه که لغیره بودن تو هویت وجودهای اسمی که به ما اعراض میده دخالت نداره، یک امریست که مرتبطاً با اونها میاد. لذا صدر المتعلم تصریح کرده، میگه اگر شما عرض رو تعریف میکنید به وجود فی نفسه لغیره، این اسباب زیادت حد بر محدوده، این اسباب زیادت حد بر محدوده، این اون لغیره بودن تو هویت اعراض دخالت نداره. دوستانی که خوندن یا بحث مقولات رو خوندن یا بعدن میخوان حواستون باشه، چرا ما جوهر را مقوله میگیریم ولی عرض مقوله نیست؟ عرض مقوله نیست. چرا؟ عرض
یعنی عروض داشتن، یعنی وابسته به غیر بودن، این در درون هویت اعراض دخالت نداره. این اون نه تا عرضی که ما داریم یه وجودهای فی نفسه ای هستن که به ما یک ماهیتی میدن. جنبه لغیره بودن یک وضعیت بیرون از هویت ذاتیشونه و اگر ما در معرفیشون میاریم برای اینکه خوب تعریف بشن تو ذهنها بیفتن، توجه کردید؟ لذا اگر برگردیم، اگر یک کمی مشکل شد ایرادی نداره، حالا بازم در تطبیق اینها توضیح میدم. ببینید اگر شما تو هویت اعراض، این اون نه تا اعراض دقت کنید، فقط شما وجود فی نفسه دارید، برخلاف جوهر که فی نفسه لنفسه است، اینا فی نفسه خالی هن. توجه بکنید این نکته را. لنفسه بودن که جوهریته، حالا داریم تصویرشو میکنیم، تو هویت ماهوی جوهر دخالت داره، یعنی یک وجودیست که فی نفسه لنفسه است به ما ماهیت جوهر به ما میده. لذا لنفسه بودن یعنی جوهریت رو مغوله حساب کردن، ولی عرض یعنی لغیره بودن رو همه آقایون گفتن این معقول ثانی به این معنا، یعنی وضعیت و نحوه وجودی اینا رو داره میگه، ویژگی وجودیشونه، نه اینکه تو اون هویت وجود فی نفسه دخالت داشته باشه و در ماهیت دهی دخالت بکنه. لذا همه گفتن عرض معقوله نیست، همه که میگم الا اختلاف وجود داره، ولی قاطبه یعنی مشهور آیون حکما اینو میگن که لغیر بودن یعنی عرض بودن ماهیت نیست، یا هویت وجودی نیستش که تو اون بود ماهوی جلوه بکنه، یه چیز دیگریه. الان برگردیم به بحث خودمون، یه وجود اسمی با یک ماهیت اینجا داریم، وجود اسمی مثلا فرض کنید که انسان که یک جوهره و یک ماهیت داره به نام انسان، این میتواند عالم باشه میتونه عالم نباشه. میایم اینور، یه وجود فی نفسه داریم به نام وجود علمی، یه ماهیتی هم داره به نام چی؟ ماهیت علم، که حالا در یک مرحله میشه کیف نفسانی، درسته؟ یک وجود اسمی استقلالی داریم دارای یک ماهیت هست، ولی این وجود اسمی استقلالی یک ربط و وابستگی به اون دارد، توجه کردید؟ یعنی لنفسه نیست، همین که لنفسه نیست یعنی یک حقیقتی است که به لحاظ وجودی تکیه بر دیگران داره. ما این به لحاظ وجودی تکیه بر دیگران داره همون بحث فی غیره بود که قبلا داشتیم. الان تو هویت عرض که میخوایم معرفی بکنیم با عنوان لغیره ازش یاد میکنیم. لغیره بودن اعراض به خاطر وجود فی غیره در کنار وجود فی نفسه ای هستش که لنفسه نیست. خیلی سخت شد؟ درجه کردید؟ ببینید چرا شما عرض را مثل سفیدی رو میگید وجود فی نفسه لغیره؟ چرا اینو میگید؟ میگیم این لغیره بودن فی نفسه، چرا میگیم؟ چون یه وجود اسمیست که یه ماهیت به ما میده. چرا میگید لغیره؟ میگیم این لغیره گفتن مثلا سفیدی یا بقیه اعراض به خاطر وجود داشتن یک فی غیره بین این وجود فی نفسه و اون وجود فی نفسه دیگر هست. خب در کنار این وجود فی نفسه که به ما ماهیت میده یه وجود فی غیره هستش که این وجود فی نفسه توش لنفسه بودن وجود نداره. اعراض فی نفسه های خالی هن، توجه کردید؟ اون لغیره بودنش به خاطر چی گفته میشه؟ این که یک فی غیرهی کنارش میاد، این فی غیره که کنارش میاد میگیم پس اینا فی نفسه ای هستن که یه ارتباطی با دیگران دارن. این ارتباطی با دیگران دارن نقش فی غیره است که قسیم فی نفسه است به لحاظ تحققی اینجا قرار میگیره. ببینید اگر بخوایم تقسیمات وجود رو بگیم در واقع باید اینجوری بگیم وجود فی نفسه تقسیم میشه به چی؟ لنفسه و اونی که لنفسه نیست. توجه کنید اونی که لنفسه نیست اینجوری باید بگیم، یعنی یا لنفسه است یا لنفسه نیست. این لغیره گفتن توجه داشت بگیر، لغیره گفتن تو هویت ذاتیش نیست. این لغیره برای چی میگن؟ چون همیشه فی نفسه هایی که لنفسه نیست در عالم خارج به وسیله یک وجود ربطی با دیگران مرتبط میشه. نه لنفسه یعنی برای خودشه، توجه کردید؟ مثلا یک سنگی رو که نگاه بکنید طرد عدم از هیچ چیز دیگری نمیکنه. نه اگر تو گزاره درست کردیم، اگر در ارتباط باشه اینجوریه،
اگر یک وجود فی از نفسی در با دیگری ارتباط داشته باشه یا فی غیره درش هست، اینا موضوع باشه همیشه از نوع معمول به طرف موضوع که باید لحاظ بکنیم. این از منظر تکوین هم بحث به همین شکل هستش. ما یه وجودهای فی نفسی داریم که لنفسه هستش، کاری با دیگه تردادم از هیچ چی نمیکنه. توجه تردادم واقعی یا اینجا رو نگاه بکنید، برگردیم به اون بحث اولمون. یعنی مثلا فرض طرف پول داره، فکر می‌کنه دارایی، چه دارایی؟ اون خودی وجود فی نفسه لنفسه داره، دارایی حقیقی نیست، یه اعتبار به هم ارتباط برقرار کردیم. تکوینن این جزئی از حقیقت من نشده، ولی علم چی؟ علم اینجور نیست. علم تکوینن با من مرتبط میشه و تر به عدم و مای از من میکنه. با توجه به این بحثا علم بهتر از یا ثروت؟ خیلی خوب، بله، علمی که ثروت بیاره یا ثروتی که علم بیاره یا هر دوش. حالا بیاین بس خودم. پس چی میشه اینجا؟ در وجودهای لغیره وضعیت به این شکله، فی نفسه لغیره وضعیت اینه. ما فی نفسه هایی داریم که آقا لنفسه نیست. وقتی لنفسه نبود، وقتی لنفسه نبود این پرو پای خودش نمیتونه وایسته، حتما باید رفت به غیر داشته باشه، یه خدمتی اون موضوع بهش میکنه و اون خدمت اینه که این میتونه با توجه به اون وجود داشته باشه. یه خدمتی اینم به موضوع میکنه، خدمتی که این به موضوع میکنه چیه؟ طرد عدم و مای از او انجام میده. پس بنابراین وقتی عزیزانی این مسئله رو مطرح میکنن که چرا حکما در ربط بین عرض و جوهر گفتن یه وجود دیگری فی غیره اینجا نیاز داریم، در حالی که همون عرض که فی نفسه لغیرتش همین کار رو انجام میده، پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که آیون، خود آیون حکما معتقدن اون لغیره بودن همون فی غیره است. لغیره بودن، حالا استدلالشون چیه؟ چرا این حرف میزنن؟ تو مقولات باید بحثش به چیز خیلی مهم میم هستا. این لغیره بودن تو هویت ذاتی این جوهر نیست، برخلاف لنفسه بودن که تو هویت اون جوهر نهفته شده. این نکته باعث میشه، تأکید میکنم اونجا در بحث مقولات ارزش این بحث رو متوجه میشید، این نکته باعث میشه که جوهر رو میگن مقوله است، یعنی جنس الاجناس، یعنی مفهوم ماهوی برای مادونشه، ولی عرض رو میگن مفهوم ماهوی نیست، یعنی مقوله نیست، یعنی جنس زیر مجموعه خودش نیست، بلکه ویژگی وجودی مشترک همه اون نهتا هستش. ویژگی وجودی یعنی به لحاظ وجودی همیشه همراه یه فی غیره هستش، ولی به لحاظ ماهوی شما اگر اون وجود اسمی که به ما ماهیت سفیدی رو میده، خوب دقت کنید، اگر 100 سال هم توش نگاه بکنید، جنبه وابستگی به غیر توش نهفته نیست. وابستگی به غیر ویژگی وجود خارجیش، یعنی وقتی میخواد موجود بشه حتما اینجوری موجود میشه. اون بعدی که به ما ماهیت میده توش لغیر بودن خابیده نیست، برخلاف وجود جوهر. یعنی ماهیت جوهر و وجود جوهر بگونه ای هستش که شما اگه تو جوهر دقت کنید لنفسه بودن رو توش میابید، ولی لغیر بودن رو تو اعراض پیدا نمی کنید. خب من مباحث زیادی رو با هم دیگه گفتم، ممکنه یه مقداری سخت شده باشه. برمیگردیم در عبارت ببینیم که بحث به چه شکل هست. الفصل الثالث، 7-8 دقیقه تا اذان مونده. الفصل الثالث من الوجود فی نفسه، من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه. وجود فی نفسه بخشش لغیره هست و بخشش چیه؟ لنفسه. ببینید من الوجود فی نفسه، قبلا تقسیم کردیم وجود را به فی نفسه و فی غیره، اون فی نفسش تقسیم میشه به لغیره و به چی؟ به لنفسه. اسم اول است دوم. ول مراد به کون الوجود شیلا، ما عرض کردیم اول اون دومی گفتیم برای تفهیم راحت تر بود، بعد ولی علامه الان در آغاز وجود فی نفسه لغیره رو میخوان مطرح بفرمان، ولی خب چون وقت ما هم گذشته تطبیقش انشالله میذاریم برای فردا. حتما رو این جملاتی که عرض کردم یه مقدار تأمل بکنید، اگر ابهاماتی هم هست اون ابهاماتش هم واضح بشه که فردا وقتی بحث رو مطرح میکنیم بتونیم اونا رو حل و فصل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یعنی اونها میگن که عرض بخواد با جوهر ارتباط برقرار کنه احتیاج به وجود
رابطی نداره. چرا؟ چون عرض خودش فی نفسه لغیره. اونها میگن مگه همه شما معرفی نمیگید عرض این فی نفسه لغیره؟ وقتی خودش لغیره هستش، این خاصیت داره دیگه، چه نیازی به وجود رابطه هست؟ اونا میگن این خاصیت اگر در حوزه اعراض و تعریف اعراض آوردن اسباب زیادت حد بر محدوده، برای معرفی کردنش رسم میشه، توجه به تعریف حدی اون در اون ذاتش مشخص نمیکنه. این لغیره گفتن برای اینکه اینا وجودهای فی نفسه